به نام خدا. سلسله دروس بازخوانی آثار محمد مجتهد شبستری برگزار شده در بنیاد سهروردی تورنتو کانادا توسط دکتر سروش دباغ در 16 جلسه. جلسه اول 19 اسفند ماه 1393.
خداوند سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان حاضر در این محفل. جلسه اول از سلسله جلسات بازخوانی آثار محمد مجتهد شبستری رو آغاز می‌کنیم. سیلابس دوره‌ای که امروز جلسه اولشه آماده شده، دوستان و عزیزان می‌توانند اون رو تهیه بفرمایند از دوستان بنیاد و دستاندرکاران. من بنای بست کلام امروز ندارم، خوشبختانه میزبان دکتر عبدالکریم سروش هستیم. توضیحی میدهم خیلی به اختصار راجع به جلسات مختلفی که در این دوره در دستور کار قرار خواهد گرفت و بعد مانند دوره پیشین که معطوف به بازخوانی آثار مرتضی مطهری بود، خوشبختانه جلسه اولمون مصادف شده با حضور عبدالکریم سروش در شهر تورنتو و ایشان هم سخنران میهمان در این جلسه. بنده توفیق داشتم در این 3 سالی که در تورنتو هستم، یعنی از 3 سال و نیمی که هستم، حدوداً از 3 سال پیش به این طرف، پروژه بازخوانی میراث فکری و آثار اندیشمندان و روشنفکران رو در دستور کار خود قرار بدهم. در همین راستا ابتداءً به بازخوانی آثار علی شریعتی پرداختم که 17 جلسه به درازا انجامید. پس از آن بازخوانی آثار عبدالکریم سروش که 20 جلسه به درازا انجامید و پاره از عزیزان که امروز هستند اینجا در تمام اون جلسات شرکت کردند. بعد بازخوانی آثار داریوش شایگان در دستور کارم قرار گرفت. این دوره در بنیاد سهروردی برگزار شد، ساختمان پیشین بنیاد، محل پیشین بنیاد. و پس از آن که دوره 12 جلسه‌ای داریوش شایگان برگزار شد، به بازخوانی آثار مرتضی مطهری پرداختم که آن هم 18 جلسه به درازا انجامید. حقیقتا توفیقی برای من بوده که بدین بهانه دوباره پاری از آثاری رو که خوانده بودم مجدداً میخوانم، فیش‌های متعددی برمی‌دارم و میکوشم ذیل یک نظام فکری به آنها بپردازم و احیاناً به انتقاد و صورتبندی آثار بزرگان اندیشگی معاصر بپردازم. و پیش از این 4 دوره هم، این دوره البته در حوزه شعر معاصر بود، به کارگاه شعر سپهری و فروغ فرخزاد پرداختم. دوره آثار محمد مجتهد شبستری، دوستانی که سیلابس رو دارن اگر ملاحظه بفرمایند، دوره ایست که بناست 15 هفته به درازا انجامد. جناب مجتهد شبستری حاجتی به معرفی ندارند، از اندیشمندان معاصرند که از پیش از انقلاب بهمن 57 به انتشار آثار دینشناسانه الهیاتی و عرفانی همت گماردند. از ایشون تا کنون 4 کتاب منتشر شده، کتاب‌های هرمنوتیک، کتاب و سنت، ایمان و آزادی، نقدی بر قرائت رسمی از دین و تأملاتی در قرائت انسانی از دین. این 4 کتاب منابع اصلی این دوره 15 جلسه‌ای ما خواهند بود، علاوه بر این وبسایت رسمی ایشان که متضمن نشر فایل های صوتی عدیده ایشون در سالیان اخیر و پاره از مقالات و مصاحبه هایی که مجال نشر در نشریات رسمی داخل کشور رو نداشته و عموماً تا جایی که من دیدم در سایت جرس در چند سال اخیر فقط منتشر شدند. این هم امکانی رو برای پژوهشگران فراهم کرده که به آثار ایشون دسترسی پیدا کنند. همچنین از جستارهایی که شخصا در سالیان اخیر درباره آرای ایشان منتشر کرده ام هم بهره خواهم جست. یکی مقاله مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه که در ویژه‌نامه مجتهد شبستری در فصلنامه مدرسه منتشر شد در تهران. دومی هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان، همون گفتگویی که ما در اون ویژه‌نامه با ایشان داشتیم و منجر شد به بسته شدن اون نشریه. در همین بنیاد سهروردی یک نوبت دوست عزیز ما آقای دکتر کاجی اون گفتگو رو بررسی و بازخوانی کردند. و سوم مقاله‌ای که تحت عنوان الهیات روشنفکری دینی، مدلی در نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی نگاشتم. حدوداً یک سال پیش مقاله بلندی که در اون با استناد به آرای عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری مدلی رو در دینشناسی معاصر پیشنهاد کردم با نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی که روی سایت شخصی من الان در دسترس است. به اختصار من جلسات رو هم مروری بکنم خیلی مختصر تا بعد خدمت دکتر سروش باشیم. جلسه اول که امروز 10 مارس سخنان میهمان دکتر عبدالکریم سروشند. جلسه بعدی که فکر میکنم این شنبه پیش رو نه شنبه بعدی خواهد بود، مقدمه بر آثار و زندگی سیاسی اجتماعی مجتهد شبستری. ایشون هم پیش از انقلاب در نشریه مکتب اسلام و پاره دیگر از نشریات قلم می زدند. یک دوره هم پس از انقلاب نماینده مجلس بودند و از این جهت عنوان مقدمه بر آثار و زندگی سیاسی اجتماعی مجتهد شبستری در آن گنجانده شده. هفته سوم عنوانش از فرایند فهم متون دینی، پیش فهمها، علائق و انتظارات که بخشی از کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت ایشونه. هفته چهارم فرایند فهم متون دینی دو، پیش فهم ها، علایق و انتظارات. هفته پنجم اصلاح و بازسازی اندیشه دینی که بخشی است از کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت که قابل بحث و گفتگوست چنان که من میفهمم. هفته ششم ایمان و آزادی که عنوان کتاب ایشون است و نسبت سنجی میان مقوله ایمان و آزادی که حدوداً 17-18 سال پیش منتشر شده و به نظر من پاره نکات نقض و بدیع در این کتاب وجود داره. الان نه، اگر نگاه بکنیم که برخی از نکات رو ایشون 18 سال پیش طرح کرده اند جای تأمل داره. من که به تاریخ اندیشه معاصر فکر میکنم و در اون حوزه کار میکنم انصافاً باید به اون کردیت داد و پرداخت. هفته هفتم بحران قرائت رسمی از دین، عنوان فصلی از کتاب نقدی بر قرائت رسمی ایشان. هفته هشتم مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی، فصل مبسوط دیگری از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین که شامل جستارهای مبسوط ایشون در نیمه دوم دهه 70 شمسی است. هفته نهم و دهم به نسبت میان فقه و حقوق بشر خواهیم پرداخت که در آثار و جستارهای ایشون به تفصیل به بحث گذاشته شده. هفته 11 و 12 کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین رو پیش چشم قرار خواهیم داد ذیل عنوان قرائت انسانی از دین. هفته 13 و 14 قرائت نبوی از جهان که هم شامل اون مصاحبه بحث انگیزی که ما با ایشون داشته ایم و هم مقالات 14-15 گانی که ایشون در سالیان اخیر نوشتند و معطوف به تبیین تلقی مجتهد شبستری از مفهوم وحی است. همطور که قبلا هم اشاره شد، هم مجتهد شبستری هم عبدالکریم سروش هر دو در اداد پیشگامان طرح تلقی پرووکاتیو و نامتعارف و آن ارتودکس از مقوله وحی بوده اند. در دهه اخیر که با موافقان و مخالفان متعددی هم مواجه شده اند و آراء متعددی یا مقالات و جستارهای متعددی در نقد و همدلی اونها تا کنون نگاشته شده. من در این دو جلسه میکوشم آراء وحشناسانه مجتهد شبستری رو تقریر و تنسیق کنم و به آنها بپردازم با استشهاد به اون مصاحبه و مقالات 15 گانه. حسن ختام جلسات ما در هفته 15 عنوانش رو گذاشتم خدا به مثابه معنای هستی و این عنوان رو از برخی از جستارها و فایل‌های صوتی ایشان گرفتم که در سالهای اخیر در حسینیه ارشاد القا شده تحت عنوان خدا به عنوان راز هستی و معنای هستی که از دغدغه های اگزیستنسیل جناب مجتهد شبستری هم پرده برمیگیره و من امیدوارم در جلسه انتهایی این نکات رو که ایشان آورده اند توضیح بدم، به انضمام مصاحبه‌ای که اخیراً از ایشان منتشر شد حدوداً یک سال پیش در نشریه اندیشه پویا تحت عنوان خدا معنای معناها، یه همچین عنوانی داشت که اون هم خیلی مصاحبه نقضی است. من دو سه بار اون رو خواندم و در این جلسه انتهایی به اون انشالله خواهیم پرداخت. چنان که اینجا نوشتم کارنامه فکری ایشون از سالهای 52-53 شمسی تا انتهای سال 93 شمسی انشالله در دستور کار ما در این جلسات 15 کانه قرار خواهد گرفت. خب من پیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم و چنان که آوردم از سخنران مهمان دکتر عبدالکریم سروش که لطف کردن هم جلسه اولیه ما در دوره مطهری شناسی رو آغاز کردن، خواهش میکنم که بحثشون رو در باب کارنامه فکری مجتهد شبستری القا بفرمایید.
به نام خداوند. این بار سخن از جناب آقای مجتهد شبستری است که بنا به توضیحی که پیش از من رفت انشاءالله درباره ایشان و افکارشان بعداً بسیار خواهید دانست و بهره خواهید برد. من پاره از نکاتی رو که در برخوردهای با ایشان و در معاشرت طولانی 40 ساله‌ای که با ایشان داشتم برخورد کردم اونها رو با شما در میان میگذارم، فقط از باب اینکه با شخصیت ایشان آنچنان که در زندگی متعارف هستند یا در جمع دوستان هستند، نه لزوماً آنچنان که از لابلای سطور کتابشان متجلی میشود، به شما معرفی کنم. همین جناب آقای شبستری که اکنون در آستانه 80 سالگی هستند و عمرشان دراز باد، من حدود 40 سال است که ایشان رو میشناسم و از نزدیک میشناسم و اوقات بسیار رو در سفر و حضر با یکدیگر به سر برده ایم و گفتگو کرده ایم و از یکدیگر بهره برده ایم، گفتگوهایی که در مواردی بسیار تأمل انگیز و راهگشا بوده است. بنده آقای شبستری رو تا وقتی که در ایران بودم نمی شناختم. من سال 1352 ایران رو به قصد تحصیل ترک کردم و به انگلستان رفتم. جناب آقای شبستری سالها قبل از آن به آلمان رفته بودند و در مرکز اسلامی هامبورگ امامت و ریاست اون مرکز رو پذیرفته بودند و مشغول کارهای تبلیغی و تحقیقی بودند. من تنها نامی از ایشان شنیده بودم و اون هم به سبب مقالات اندکی بود که ایشان در مجله مکتب اسلام می نوشتند و منتشر می کردند. مجله مکتب اسلام در دوران خودش، یعنی 60 سال پیش که تأسیس شد، مجله پیشروی بود و یک پدیده نسبتاً استثنایی در قم. امروز البته از حوزه علمیه قم انواع مجلات بیرون میاد، پاره از اونها هم بسیار خوبن و تحقیقین، اما در گذشته روحانیت ما اساساً به فکر این کارها نبود. چنان که من می دانم، یعنی از دستاندرکاران اون مجله مستقیماً شنیدم، بعضی از تجار فارس، ببخشید تجار ایرانی و تهرانی و آذربایجانی که از مقلدان مرحوم آیت الله شریعت مداری بودند و ظاهراً به دستگاه ایشان هم کمک مالی می کردند و گویا در خرید دار و تبلیغ هم کمک کرده بودند، نزد جناب آقای شریعت مداری می روند و این فکر رو با ایشان در میان می گذارند که خوب است که حوزه مجله منتشر کند تا دستگیر جوانان باشد و به اصطلاح پاره از شبهات دینی که در جامعه پراکنده است رو جواب بگوید. این فکر مورد قبول مرجع اون زمان یعنی آقای شریعت مداری می افتد و ایشان پاره از شاگردان برجستشون رو که دستی هم به قلم داشتند گرد می آورد و این اندیشه رو با اونها در میان می گذارد و گویا به مدتی شاید به مدت یک سال قبل از انتشار مجله این طلاب جوان که نزدیک به آیت الله شریعت مداری بودن مشغول تمرین می شوند، مشغول مقاله نویسی می شوند، چیزی که در قوم تا همین امروز هم چندان رایج و شایع نیست. به طلاب نوشتن رو اونچنان که باید یاد نمیدن، مطالعه کردن رو یاد نمیدن. اگر هم شما میبینید امروز باره از طلاب دستی به قلم میبرن، به سبب این است که اینها تحصیلات دانشگاهی جدید میکنن، یعنی هم در قم مدارس جدید، دانشگاه جدید باز شده و هم بسیاری از طلاب در دانشگاه های دیگر کشور مشغولن و مجبورن که تکلیف بنویسن، مطالعه کنن، خلاصه نویسی کنن، ترم پیپر به اصطلاح به معلمانشون تحویل بدن و از این قبیل. ولی من خودم به یاد دارم، این رو به منزله یک جمله معترضهی میگم، که بعد از انقلاب از همون سالهای اولی پس از انقلاب من هفته یک بار به قم میرفتم و درس میدادم، کلام جدید درس میدادم. طلاب زیادی، شاید 20 نفر از طلاب پای درس من میامدند و خب من همیشه به اینها اصرار میکردم، تکرار میکردم و تذکار میگفتم دوستان عزیز، درس فقط اونی نیست که معلم سر کلاس میگه. خب من مطالبی رو براتون، ولی بیشترش رو خودتون باید برید مطالعه کنید. کتابایی که معرفی میکنم برید باید بخونید، چیزی هم بنویسید، سوالایی که من به شما میدم بعد بیارید اینجا بحث کنیم. اینطوری شما شکوفا میشوید، درس ما گرمتر میشه، مطلبها بازتر میشه. در طول این مدتی که طولانی بود من رقم درس میدادم، من از رو رفتم ولی اونا از رو نرفتن، یک سطر روی کاغذ نیوردن که به من بدن و یک خط کتاب بیرون از اونجا مطالعه نکردن. دلیلش هم این بود که اصلا عادت به این کار نداشتن. سبک تعلیم و آموزش طلبگی این استش که میرن روزها سر کلاس، معلم یک درسی رو ظرف مثلا 25 دقیقه براشون میگه، یعنی میگه مطالبی که امروز میخوام بگم اینه، و بعد اون مطالب هم از روی کتابیه و بعد سطور اون کتاب رو که معمولا هم به عربیست میخوانن، مثلا 5 سطر 7 سطر، 30 دقیقه 35 دقیقه کلاس درس تموم میشه و بعد طلاب که بر میگردن به حجرهاشون شب میتن سر همون 4-5 سطر با هم بحث میکنن که به اصطلاح اونو خوب بفهمن. همین و همین و همین، چیز دیگه نیست. لذا واقعا توی سیستم ترادیشنال تحصیل حوزوی ما افرادی که حتی به سطوح بالا میرسن اینا جز 5-6-7-8 به کتاب بیشتر نخوندن، بیشتر از این نیست. و شما حالا مقایسه کنید با نظامهای تحصیلی دیگر. من یادمه که من انگلستان که تحصیل میکردم، حالا در ایران هم بود ولی در انگلستان که تحصیل میکردم به قدری ما مجبور بودیم که بخونیم. من خانومم به من میگفت این نوع کتاب خوندن تو دیگه اصلاً به اصطلاح مبالغه هم نیست، مرضه. و واقعا هم حالتی مرضی داشت، یعنی دیگه خوراک ما، خواب ما، همه چیز ما اینا. خب ما مجبور بودیم به هر حال باید بخونیم تا برسیم به یک چیزی. علاوه یه حال اینها رو آماده کردن، یه تعدادی از اون طلاب رو و شاگردان رو برای نوشتن مقالات و بعد از یک سال که تمرین ها به اندازه انجام شد و مطمئن شدن که قلم زنان خوبی هستن، مجله رو منتشر کردن. مجله مکتب اسلام مجله بسیار ساده‌ای بود، مجله یعنی الان که من نگاه میکنم، اون موقع که خب ما بسیار جوان بودیم، فرض کنید 16-17 سالگی، دوران قبل از دیپلم، شاید یک نمودی داشت، یک جلوه‌ای داشت، ولی اکنون که من به اونها نظر میکنم حقیقتاً از حوزه علمی قوم که اون محصول بیرون می آمد بسیار محصول زار و نزار و رنجور و کم آبی بود. آدم از اون شجره تنومند انتظار میوه های آبدارتری داشت، ولی خب حد حوزه همین بود واقعا، و با کمک مالی که میرسید چنان که گفتم از طرف بعضی از بازرگانان این مجله منتشر میشد. از کسانی که اکنون در قید حیاتن و این مجله رو میگردوندن و در او قلم میزدن، یکیش آقای مکارم شیرازی است که الان جزو مراجع، یکی آقای جعفر سبحانی است که اکنون جزو مراجع، یکی آقای حجتی کرمانی بود که وفات کرد، علی حجتی کرمانی، یکی آقای حسین نوری همدانی که اکنون جزو مراجع، و در مواردی هم آقای شبستری اندکتر از دیگران، و پاره نویسندگان یا آقای گل سرخی نامی و اینها که خب همه اسمها به یاد من نیست. بله، من ابتداعا نام آقای مشهد شبستری رو بدون اینکه شخصا ایشون رو بشناسم اونجا دیده بودم و از نوشته های ایشون در اون موقع خب احساس می کردم که هواهایی در سر داره و قدری جلوتر از حوزه پرواز می کند، برای اینکه در مقاله های ایشون همیشه من می دیدم که توصیه می کردن به قوم، به طلاب قوم، حتی به علمای قوم که ما باید این باب فقه رو باز کنیم، دانشمندان دیگر مخصوصا اهل سنت اینها هم در فقه حرفایی دارن، اونها رو هم باید بشنویم، اونها رو هم باید به کار بگیریم. دانشنامه هایی که مثلا در مصر در باب فقه نوشته می شود و بعضی از مفاهیم رو کاملا تحلیل می کنن، ما هم باید شبیه اینها رو بنویسیم. به هر حال یک روی به بیرون حوزه و تا حدودی هوس پرواز کردن در فضاهای بازتر و گسترده تر، کاملا اینطوری که من الان از حافظه 50 سال پیش خودم کمک می گیرم، اینها رو من همون موقع در آثار ایشان می دیدم. البته یک چیز دیگر هم بود که اون رو هم بعد عرض کنم، در همون ایام کتابی منتشر شد، این مال دوران آیت الله بروجردیه، کتابی منتشر شد به تألیف دو نفر، یکی جناب آقای مجتهد شبستری و دیگری آقای علی حجتی کرمانی. علی حجتی چنان که گفتم اکنون مرحوم شدن، ولی جناب آقای شبستری در قید حیاتن. این کتاب درباره زن بود، زن و انتخابات. خلاصش این بود که اینها در این کتاب، این دو مؤلف بزرگوار که هر دو روحانی بودن، کوشیده بودن که به خیال خودشون به طریق علمی نشان بدهن که زنان حق رأی دادن ندارن، برای اینکه وزن مغزشون از وزن مغز مردان کمتر است. و این کتاب همین اکنون هم وجود داره. به یاد دارم کاملا که پس از انقلاب در منزل آقای حجتی کرمانی بودیم، جناب آقای شبستری هم اونجا حضور داشتن و آقای حجتی رفت یک نسخه از اون کتاب رو آورد و به دوستانی که بودیم من جمله بنده نشان داد، گفت این آینه وجود جناب آقای شبستری. خب البته او به طنز و مزاح میگفت، چون آقای شبستری دیگه سالها بلکه قرنها بود که از اون فکرها عبور کرده بود. اما نکته جالبی که آقای شبستری گفتن این بود، گفتن که حقیقتش این است که رأی، یعنی فتوای فقهی آیت الله بروجردین بود که زنان حق رأی دادن ندارن. همچنان که شما میدونید آیت الله خمینی هم فتواش این بود، بعد از انقلاب ایشون رأی دیگری اختیار کرد، ولی اون موقع ایشون هم معتقد بود، میگفت رأی دادن زنان خلاف قوانین مسلم اسلام است. این رأی آیت الله بروجردی هم بود. آیت الله بروجردی به این آقایون، به این طلاب عزیز گفته بود که برید یک کتابی بنویسید و یک مبانی علمی برای فتوای ما پیدا کنید، و اینها گفتش که چون که در نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فضول. ایشون فرمان دادن که برید و این کتاب رو نوشته بودن. منتها خب جناب آقای شبستری به دلیل همون افکار پیشرو و همون نگاهی که به جلو و به بیرون داشت، نسبتاً شاخص و متمایز بود در حوزه. جناب آقای بروجردی برای تبلیغ اسلام در خارج از کشور، این مرحوم آقای بروجردی دست کم دو تا خدمت بزرگ بیرون کشور و بیرون شیعی کرد. یکی این که مرکز تقریب اسلامی رو در مصر دائر کرد که یعنی برای نزدیک کردن شیعه و سنی، این مرکز در مصر دائر شد و خب خدمات بسیار خوبی هم کرد. به یاد دارم و در آثاری که از اونجا باقی مانده، مجله‌ای که اونجا منتشر می‌کردن، خیلی مقالات نیکویی بود و یک سرآغاز خیلی مبارکی بود. گرچه که مدت هاست اینا به تعطیل افتاده، اونچه هم که امروزه داره صورت میگیره خیلی چهره و وجهه سیاسیش بیشتر از وجهه حقیقیشه و من نمیخوام اینجا بگم که کسانی که خودشون به اصطلاح دستن در کار اینا هستن، وقتی که شما از نزدیک حرف دلشون رو بشنوید میبینید که صمیمیتی و اخلاصی متاسفانه در کار نیست، بیشتر ویترینی و نمایشیست. به همین دلیل هم هست که به جایی نمیرسه و حقیقتاً اگرم بخواد وحدت که هیچی ائتلافی تقریبی نزدیکی به نشه و سنی صورت بگیره، این از طریق رهبران اونهاست دیگه. عوام مردم که کاری به این کارا ندارن، اگه اونا تحریکشون کنن اینا میریزن خون یکدیگر رو میریزن، اگر اونا دعوت به آرامش بکنن اینا هم گوش میدن. مشکل از همونجاست، ماهی از سر گنده گردد نیز دم حقیقتا. و دریغا که همین رهبران با هم اونچنان که باید در صلح و صفا نیستن و بعد این مریدان رو هم به دنبال خودشون میکشن. یکی این بود کار مرحوم آیت الله بروجردی، دیگری هم این که این مرکز تبلیغی رو در آلمان دایر کرد. البته چنان که من بعدا در اسناد این مرکز خوندم، حکومت شاه هم ابتداعا کمک کرده بود به دایر شدن اون مرکز و به گمانم زمین اونجا رو از طریق سفارت ایران خریداری کرده بودن. الان ایده حال دایر شد و نماینده اول آقای بروجردی یک آیت الله محققی نامی بود که مدت کوتاهی بود و سپس نوبت به آقای بهشتی رسید. آقای بهشتی خب مدت طولانی نسبتاً در اونجا بود و به دلیل کفایتی که ذاتاً و شخصاً داشت و همچنین زبان انگلیسی که خیلی خوب میدونست، آقای بهشتی قبل از اینکه اصلا به آلمان بره معلم زبان انگلیسی بود تو مدارس قوم و در اونجا هم آلمانی خیلی خوبی آموخت و علاوه خب به لحاظ فقهی و تحصیلات حوزوی هم در سطح نسبتاً بالایی بود، خودش هم به این کار علاقه داشت، توانست اونجا منشأ تحصیلات قرار بگیره. اما وقتی که عزم بازگشت کرد، کسی رو که خود او پسندید و به خودش نزدیک میدید همین شخص آقای مجتهد شبستری بود. از کردم به دلیل نوع تفکری که آقای شبستری داشت، مرحوم بهشتی ایشون رو شایسته ترین فرد تشخیص داد و لذا آقای شبستری رخت به آلمان کشید. به مدت 9 سال ایشون امامت مرکز اسلامی هامبورگ رو به عهده داشت. من هیچ وقت توفیق نیافتم که در دوران امامت و ریاست ایشون به اون مرکز اسلامی برن، بعدها بارها به اون مرکز رفتم. اکنون که متاسفانه اونجا هم مثل همه جای دیگه حکومتی شده است و کسانی که در رأس اونجا قرار میگیرن، مبلغان و هادیان و روحانیان، همه از ایران فرستاده میشوند و برنامه هایی که از اونجا دیکته میشود رو پیش میبرند و اجرا میکنند. قبلا البته این چنین نبود و به نحوی میتوان گفت اون مرکز اگر نه 100% در مخالفت با سیاست های شاه، ولی دست کم مستقل از اونها حرکت میکرد و فرمانبرداری نمیکرد. باری جناب آقای شبستری در همون دورانی که من دانشجوییم رو در دانشگاه لندن آغاز کردم، ایشان هم در آلمان امام اون مرکز بودن و همین باعث شد که ما به یکدیگر نزدیک بشویم. در اون ایام دانشجویان ایرانی در آمریکا و در اروپا یک اتحادیه بزرگی به نام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا تشکیل داده بودند که کنفرانس هایی داشت در طول سال، یکی دو تا سه تا، گاهی در آلمان و گاهی در آمریکا. در آلمان هم در شهرهای مختلف، در هامبورگ، در آخن، در شتوتگارت و جاهای دیگر. ما هم که دانشجو بودیم از انگلستان، اون موقع هم رفت آمدها بسیار ساده بود، نه ویزا میخواست هیچی، راه میافتادیم و به این کنفرانس ها شرکت میرفتیم و شرکت میکردیم و با افراد تازه آشنا میشدیم. من در این کنفرانس ها بود که با آقای شبستری آشنا شدم، با آقای بنی صدر آشنا شدم، با آقای صادق قطب‌زاده، با آقای صادق طباطبایی و بسی افراد خرد و دشت دیگری که اکنون نامشون در خاطرم هست ولی حاجت به ذکر اونها نیست. اما بزرگان قوم به هر حال اینها بودند و از اینجا بود که خرد و خرد نام اونها در ذهن ما نشست و بعد آشنایی بیشتری حاصل شد، با بعضی دوستتر شدیم، از بعضی فاصله گرفتیم و غیره. اما دوستی ما با جناب آقای مشتری شبستری پایدار ماند، به دلیل اینکه دردهای مشترک و فکرهای مشترک داشتیم و هم من در سخنان ایشان چیزهایی رو یافتم، هم ایشان در بحث‌های بنده و ولذا این دوستی چنان که گفتم تداوم یافت. جناب آقای شبستری دو سه بار به دعوت یک گروه مسلمان در انگلستان، نه گروه ایرانی، به انگلستان آمدن، مهمان ما بودن و همین به من فرصت میداد که با ایشون بهتر و بیشتر صحبت بکنم. همچنین در جلساتی که برای کنفرانس تشریف می آوردن و صحبت می کردن، اونجا هم خب من با طرز فکر ایشون آشنا می شدم. جناب آقای شبستری به قول یکی از همان دانشجویان شرکت کننده در جلسات اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی، فردی بود در صراط تکامل. این تعبیر خیلی تعبیر نیکویی بود که یکی از دوستان گفت و در دل من نشست و در یاد من ماند. مرد جستجوگری بود، یعنی نیامده بود که در اروپا آخوندی بکنه و ریاست بکنه و اونجا بنشینه و امر و نهی بکنه و احیانا ثروتی بی اندوزه یک چند تا کانکشن اونجاها پیدا بکنه و جایی بر خودش اونجا مهیا بکنه و یا بماند یا کسب شهرتی بکنه یا نه، این چیزها نبود. من این رو از همون ابتدا هم در ایشان می دیدم که مسئله داره، دنبال جواب مسائلشه، دنبال حل مسائلشه. از چیزای مهمی که فهمیده بود و خود آقای شبستری به من می گفت، من بسیاری از چیزایی که اینجا از ایشان می گم مستقیما از خودشان، می گفت اینا مسائلشون رو حل کردن، آلمانی ها رو می گفت، ما ها نتونستیم حل بکنیم. و البته این رو از قول مرحوم بهشتی هم نقل می کرد. یعنی غرب زندگی در غرب کاملا تأثیر مثبتی در این بزرگان نهاده بود، برای اینکه اوپن بودن، برای اینکه گشاده بودن، بسته نبودن. اینجور نبود که مثل پاره از روحانیون که امروز بلند میشن میان آمریکا یا کانادا یا انگلستان یا جای دیگه، کسانی بیان از فرودگاه تحویلشون بگیرن و ببرن توی هتلی و پذیرایی های شاهانه بکنن، بعد 15 روز و 20 روز هم همونطوری لای پنبه اینا رو ببرن توی فرودگاه و از اونجا برن ایران. این نیست در غرب آمدن. کسی که اینجا هم میاد باید زندگی بکنه در اینجا، زحمتش هم ببینه، تلخیش هم بکشه، شیرینیش هم بکشه، اصلا توی جریان حیات و زندگی با دیگران شریک بشه، وارد بشه همه جوره، بلا به صورت یه میهمان عزیز شما بیاید دو چار پنج رو تکتون پذیرایی بکنن بعد برگردین برین، چی در میابید از اینجا؟ آقای شبستری واقعا زندگی میکرد در اونجا و خب فرزندانش اونجا بزرگ شدن، اونجا به دانشگاه گذاشت و الان یکی از فرزندان ایشون طبیب اطفال است که تحصیلاتش در آلمان بوده و چون نام فرزندانشون اومد، حادثه تلخی هم برای ایشون پس از بازگشت از آلمان رخ داد. متاسفانه یکی از دخترانشون، دختر جوانشون در سن 18 سالگی در یک تصادفی از دنیا رفت که خب اندوه شدیدی رو برای آقای شبستری پدید آورد. منزلشون نزدیک منزل ما بود، کاملا عوض کرد، از اون منزل رفت برای اینکه نمیتوانست دیگه در اون فضا زندگی بکنه. و البته من شاهد بودم از نزدیک که با این غم، با این ضربه روحی خیلی خوب کنار آمد و گرچه که دیپ داون یعنی عمیقاً افسرده بود و رنج دیده بود و طبیعی است، خانم ایشون هم البته سلامتیش رو از دست داد و زمینگیر شد تا همین امروز، ولی خب اون دختر هم از دنیا رفت. ایشون همطور که به من میگفت به مدد تمرین های یوگایی و پاره شیوه ها و رفتار های دیگه توانست که فائق بیاد، پیروز بشه و این غم رو هضم بکنه و فعالیت خودش رو به نحوه معلوف ادامه بده. باری 9 سال اقامت آقای شبستری در آلمان بود. گفتم ما به آلمان می رفتیم، ایشون می آمدن اونجا و این دیدارها مکرر می شد و در این دیدارها من رفته رفته به جهانبینی ایشون آشناتر می شدم. به یاد دارم در یکی از کنفرانس هایی که در لندن بود، آقای شبستری هم بودن و برگزار کنندگان اون سمینار که یک تعداد از دانشجویان عرب کویتی بودند عمدتاً، یک روحانی را از کویت به نام شیخ کورانی دعوت کرده بودند که ایشان هم آمده بود و خب سخنان کاملا غلیظ سنتی میگفت. این آقای شیخ کورانی الان مرد پیرمردی است، الان در ایران یا در کویت هم هست و در واقع متخصص امام زمان شناسی شده و حقیقتا عرض میکنم حرفهای عجیب و غریب راجع به امام زمان میزنه و اصلا تخصصش اون شده و همینم حد ایشان هم همین بود. یادم است که وقتی که آقای شبستری سخن میگفتن، اولین بار من از آقای شبستری شنیدم که ما یه دونه اسلام نداریم، ما دو تا سه تا اسلام داریم، بدون اینکه البته خیلی درباره این شرح بدن بست بدن اینا. که همین آقای کورانی با ایشون در پیچید و گفت نه آقای شبستری، ما یک اسلام بیشتر نداریم. و جناب شبستری به ایشان گفتش خیلی خوب دیگه، این اختلاف عقیده است بین من و شما، درک من این است که ما یک اسلام نداریم. همه اینا کی و چگونه برای آقای شبستری پیش آمده بود؟ به دلیل چنان که گفتم توقفش و حضورش در مغرب زمین. من این را همیشه گفتم، در پاره های دیگری از گفتارهای منم هست، اینجا هم تکرار میکنم، تقریبا میتونم بگم فکر میکنم استثناء هم ندارد، تمام ریفورمیستای مسلمان در قرن اخیر همه کسانی بودن که گذرشون به مغرب زمین افتاده. یعنی این فرهنگ خود ما گشایش و گشودگی کافی نداشته برای اینکه یک کسی از دل این فرهنگ بیاد بیرون و پرورده اون خاک باشه و فقط از همون هوا و اکسیژن تنفس کنه و اونگاه بتواند بر علیه او بشورد یا در او دستکاری بکنه یا نسبت به او نگاه انتقادی پیدا بکنه. شما نگاه بکنید از سید جمال اسدآبادی رو بگیرید تا محمد عبدو شاگردش، این دوتا همراه با هم رفتن چند سال در فرانسه بودن، در پاریس بودن، مجله عروت الوثقی اونجا منتشر میکردن، تا بیاید پایین تر تو ایران خود ما، از شریعتی بگید، از بازرگان بگید، از بهشتی بگیرید، از همین جناب آقای شبستری بگیرید و دیگران، همه اینا یه مدت معتنابهی رو زندگی کردن تو مغرب زمین، نه مهمانی که به مهمانی برند و خیلی چنان که گفتم ترگل و ورگل اینها رو لای پنبه ببرن و اونجا و تعظیم کنن و پذیرایی کنن و برگردن، نه وایستادن و مسئله دار هم بودن، زندگی کردن، گرفتن، دادن، در داد و ستد بودن و بعد با یک ذخیره‌ای، هر کسی به اندازه خودش، با ذخیره‌ای در انبان به کشور خودشون برگشتن تا تجربه شونو با دیگران در میان بگذارن. این قصه فوق العاده مهمی است، نه فقط در مورد ما ایرونی ها، چون گفتم در مصری ها، در دیگران هم صادق است و این امر غریبی نیست، یعنی اسمشو غرب زدگی نگذارید. آدم اصلا به قول یک ضرور مسئله هست انگلیسی ها دارم میگن، اون کسی که فقط لندن را دیده است از لندن چه میداند. شما فقط اگه تو لندن زندگی بکنید همون لندن نمیتونید بشناسید، مگر اینکه برین بیرون، پاریس هم ببینید، برلن هم ببینید، این ورون ور، و در اثر این مقایسه ها که صورت میگیره و وقت تازه شما چشمتون وا میشه، تازه میفهمید همون محیطی خودتون زندگی میکردید چه بوده چه نبوده. آقای شبستری در آلمان سعی کرد خودش رو خیلی با اندیشه مسیحیت نزدیک بکنه، برخلاف اون چه که گفتن که ایشون اونجا تحصیل کرد، نه آقای شبستری اونجا تحصیل نکرد، کلاس نرفت، دانشگاهی نرفت. حالا بعضیا این رو اصلا به منزله یک نقطه منفی برای ایشون برشمردن که تو رفتی و زیر نظر کشیش ها اونجا درس خوندی و اونها به تو القاء فکر کردن. دیدم آقای شبستری در جواب گفت و اگرم این کارو کرده بودم اشکالی نداشت، ولی نکردم. راست میگه، ایشان مسئولیت دیگری داشت، مأموریت دیگری داشت، همون رو انجام میداد، اما چنان که گفتم آخوندی نمیکرد، واقعا جستجو میکرد و در صراط تکامل بود، لذا دوست داشت مسیحیت رو بهتر بشناسه. دوران هم دورانی بود که به هر حال دوران انقلابیگری مارکسیستی بود. من خودم تأثیرات این تفکر انقلابی مبارزاتی رو در آقای شبستری میدیدم در همون ایام. به یاد دارم که یک بار ایشان آمده بودن به لندن و در یه از این روستا که نه از شهرک های اطراف لندن به نام سر بیتن اونجا جلسه بود و ایشان هم اونجا راجع به قهر انقلابی صحبت میکرد و یکی از قهر انقلابی از اصطلاحات بسیار مرسوم مارکسیستی اون زمان بود که بین ما و اونهایی که سد راه تکامل جامعه میشن قهر انقلابی حاکمه، یعنی جز این که گردنشون رو بشکنیم و چشمشون رو دراریم و اونها رو به اون دنیا بفرستیم هیچ راه دیگری وجود نداره. این اصطلاح قهر انقلابی خیلی مترقی بود در اون زمان و شما اگر از صلح، از مدارا، از اینا اگه جرأت داشتین حرفی بزنید، اینا اسم سازشکاری بود و بورژوامنشی بود و چیزای فحشای بار شما میکردن که ساقط میکردن شما رو. لذا باید همینطوری مبارزاتی به قول یک کسی هر چیزی که شما میگفتی باید از مثل فشنگ از تو لوله تفنگ بیاد بیرون و الا قابل قبول نبود. آقای شبستری هم از قهر انقلابی صحبت میکرد و یادم این آیه قرآن رو که در سوره ممتنه هست که قد بدت البغضاء بیننا، بین ما و شما فقط بغضاء وجود داره، یعنی کینه، میگفت این همون مفهوم قهر انقلابی است و امثال اینها. که من یادم یه بار در یک جلسه بودیم بعد از انقلاب، گفتم آقای شبستری یادتونه شما این چیزا رو تو لندن میگفتی؟ گفت آقا بنده توبه کردم، من از همه اون حرف ها توبه کردم. خیلی واسه ما میدونستیم البته همینطوره، اما دوران این دوران بود، خیلی ها رو در کام کشیده بود، من جمله جناب آقای شبستری رو، دوستانی هم که اطرافش بودن، بچه های داغی که مخصوصا توی آلمان و توی اتحادیه اروپا وجود داشتن، بچه های داغی که هر روز توی ماینز به اصطلاح توی خوابگاه هاشون و در دانشگاه هاشون با چپ ها سر و کار داشتن و اونا بمباردمان می کردن بچه های مسلمان رو و اینها دفاعی نداشتن در مقابل اونا بکنن. گاهی دفاعشون این بود که سلاح همونا رو بگیرن و علیه اونا به کار ببرن، بگن اگه شما میگه قهر انقلابی ما هم قهر انقلابی داریم. من یادمه که یکی از همین بچه ها همین دانشجو اومد بود پیش من، میگفت که از من نظر میخواست، میگفت به نظر شما چطور ما اینجوری بگیم، همطور که مارکسیست ها میگن که یه دوران کمون اولیه داشتیم و بعد دوران چیا بوده وردهداری بوده و بعد اومدیم به دوران فئودالیسم و بعد دوران بورژوازی و بعد سرمایه‌داری و امپریالیسم و اینا، همطور این دوران را ردیف میکنن، چطوره که ما هم بگیم ما به تعداد 12 تا امام 12 دوران داشتیم؟ ببین از این حرفا بود، از این حرفا بود. الان که من فکر میکنم چه عمرها تلف شد در این یاوه ها و گزافه ها از هر دو طرف، چه اون معتقدان چپگراش چه این مخالفان. الان حقیقتا وقتی من نمیدونم شما چقدر با این مسائل درگیر هستید، وقتی که من در میخوانم در مطبوعات ایران و در سایت های ایرانی بحثایی رو که راجع به علوم انسانی اسلامی میشود، کرسی های آزاداندیشی، این چیزا که درست شده، عیناً همون تابلو و همون چه مناظر پیش چشم من زنده میشود که یک مش دوباره تلی از یاوه ها داره برای هم انباشته میشه که برای من مثل این چراغ روشنه که بعد از 10 سال 20 سال اینا به پشیزی نمیاد و جز این که یه عده‌ای وقت خودشون رو تلف کرد، البته بعضی هم تلف نمی کنن، بابت اینها چیزهای مقرری های می گیرن، گاهی هم کلان و گزاف می نویسن کرسی تشکیل می دن، نام می شن، چهره می شن، از می شود که به این سمینار دعوت می شن، به اون سمینار پرش. باز اینا من رو به یاد بحثایی می گذه که در شوروی در اون دهه های اول بود، راجع به علم ژنتیک بود، راجع به کشاورزی بود، راجع به هنر مارکسیستی، راجع به علم مارکسیستی، تمام اینها به زبالدان تاریخ سپرده شد به قول خود مارکسیستا. ما تجربهش رو داریم تکرار میکنم. اون روزگارم همینطور بود. یکی از کسانی که تا حدودی وقتی صرف اینا شد خود شخص شخیص بنده بود. من اون موقع به خاطر اینکه به هر حال مارکسیسم زنده بود، وقت زیادی رو در مطالعه مارکسیسم می‌گذروندم. البته به منابع اصلیش مراجعه می‌کردم. یه بار یادم یه مهمانی اومده بود منزل ما، این قفسه کتابای کندید پر از کتابای مارکسیستی بود به زبان انگلیسی البته. من گفتم شما تخصصتون مارکسیسم چیه؟ گفتن مدی خب علاقه داریم اینا رو می‌خونیم. حالا تازه این ولی از این وقتی که شما میرید پایین تر به مطبوعات فارسی میرسید و به چیزای ژورنالیستی و اینا دیگه فاجعه صد برابر بود و چه عمرها تلف شد در این را. خب اینا به هر حال اطراف یک کسی مثل آقای شبستری را هم گرفته بودن، ایشون هم به هر حال از ایشان متوقع بود که این مسائل رو یا شبهات رو پاسخ بگه، تأمل میکرد در فقه، در حدیث، در قرآن و امثال اینها که راهی بجوید. این چنین به هر حال دوران آلمان نشینی ایشان و اون مأموریتشون به پایان رسید و به ایران برگشتن. ایشان وقتی که میخواست به ایران برگرده به من گفت که در راه بازگشتم به انگلستان آمدن. من گفت چند تا کتاب خوب به من معرفی کن که من با خودم به ایران ببرم. با اینکه زبان ایشون آلمانی بود، انگلیسی نبود، ولی گویا با کسانی قرار کرده بود که مؤسسه پژوهشی در ایران دایر کنن و کتابهایی رو میخواست. یکی از کتابهایی رو که من خودم با ایشان رفتم و من خریدم و ایشان به ایران برد، کتاب Issues in Science and Religion بود که بعداً یعنی پس از تعطیلی دانشگاه‌ها همین کتاب رو ما دادیم و ترجمه شد به نام علم و دین، نوشته ی این باربر و ترجمه بسیار خوب آقای خرمشاهی و تا امروز این کتاب درسی است در دانشگاه‌ها برای رابطه علم و دین. البته کتاب اکنون قدیمی است، شاید 50 سال پیش تألیف شده، مؤلفشم عمرش داد به شما، ولی کتاب همچنان کتاب نیکوست. دستکم ما در زبان فارسی کتاب تألیفی این چنینی نداریم. مؤلف کتاب آقای باربر که استاد فیزیک بود در آمریکا، ایشون پس از آن چندین کتاب دیگر هم نوشت، یکی از یکی بهتر و حقیقتا تخصصی داشت در این باب. باری این کتاب اکنون هم به زبان فارسی هست و اگر دوستان میخوان از روابطی که علم با دین داشته در اروپا، خصوصا از رنسانس به این طرف، اون رو در مطالعه بگیرن، این کتاب یکی از منابع بسیار عالی است و به لحاظ تاریخی و فلسفی به شما نشان میدهد که بر علم و بر دین در سه قرن اخیر در اروپا چه رفته است. باری این هم از ارمغانهایی بود که ایشون با خودشون به ایران بردن و چنان که گفتم انقلاب فرهنگی شد و این کتاب چون میدونید در انقلاب فرهنگی برخلاف اون چیزی که خیلی ها شنیدن یه مرکز اینا مرکز نشر دانشگاهی درست شد. این مرکز نشر دانشگاهی اساتیدی رو که از کار بیکار شده بودن به کار میگرفت برای نوشتن کتاب یا ترجمه کتاب. این کتاب سهم آقای خرمشاهی شد که منزله وظیفه کار موظف خودش انجام بده. ایشون هم الحق خیلی خوب از عهده برآمد و از باقیات صالحات ایشان شد. آقای شبستری به ایران برگشتن و دیگه نزدیک های انقلاب بود. من دورادور ازشون خبر داشتم، حتی یه بار فیلم های مربوط به تظاهراتی پیش از انقلاب رو تو می دیدم آقای شبستری پیشا پیش صفوف در میان بقیه روحانیون با ردا و دستار و به قول کسری با رخت ملایی اونجا شرکت دارن و تظاهرات میکنن. بعدها بعد از انقلاب آقای شبستری به من گفتن که فلانی، من اون موقع که در اون تظاهرات میرفتم و در اون تحسنی که روحانیون در دانشگاه مسجد دانشگاه تهران کردن من شرکت داشتم، بر یقین بودم، یعنی فکر میکردم که بهترین کار ممکن رو دارم انجام میدم، خداپسندترین کار ممکن، به طوری که میگفتم اگر اینجا حمله کنند و ما کشته بشویم من قطعا شهید خواهم بود و از اینکه به درجه شهادت نائل میشم راضی بودم و مسئله برای من کاملا حل شده بود و روشن بود. این رو چند سال پس از انقلاب به من میگفت، ولی الان بنده مطلقا همچین یقینی ندارم و پاک اون اندیشه از وجود من رخت بربسته است و اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد اون اندیشه ها رو و اون انجذاب ها رو و فریفتگی ها رو از من ستاند و دل من دیگه در گروه اون چیزی که اکنون در کشور می‌گذرد نیست. به دلیل همین که ذهنیت سیاسی هم داشت و مایل به خدمت هم بود، خب ایشون وارد مجلس شد. ولی خب نتوانست به هر حال، یعنی وقتی که دور اول مجلس تمام شد، ایشون سیاست رو به طور کامل بوسید و کنار گذاشت، به طور کامل و مطلقا در هیچ امر سیاسی دیگری شرکت نکرد. تجربه ایشون از دوران مجلس خیلی تلخ بود، خیلی تلخ بود. و همه اونچه که ایشون با من در میان میگذاشت من نمیتوانم اینجا بگم، به خاطر اینکه ممکنه برای ایشون محظوراتی پدید بیان. ولی تلخ بود، به طوری که با قطع و یقین فعالیت های سیاسی رو کنار گذاشت و همینقدر یه بار در یک جمله به من گفت: فلانی، من از فریب خوردگان این انقلابم. گفت که من قبل از انقلاب اصلا دریافت دیگری داشتم و گمان میکردم که روحانیون ما و انقلابیون ما بنا دارند که یک بنای تازهی بسازند، یک طرح نوی درست کنند. ایشون از آقای بهشتی گله داشت، از خیلی هایی گله داشت. میگفت من چند مدت با آقای بهشتی در آلمان با هم زندگی کردیم، من طرز فکر ایشان رو میدونم، حرفهای بسیار از ایشون شنیدم. با آقای بهشتی ما به لبنان رفتیم، سید موسای صدر رو اونجا میدیدیم، اینها تو روابطشون بسیار باز بودن. اصلا این حرفایی که بعدن از اینها شنیده شد اون زمان بر زبان نمی آوردن. یک بازرگان میگفتن تو هزار تا از دهانشون میریخت، کس دیگری رو غیر اون نمی شناختن که بتواند مثلا مملکت رو اداره بکند، یا حرفش در میان جوانها شنوایی داشته باشد، یا فکرش با زندگی امروزین خانایی داشته باشد. ایشون میگه ما با این فکرها بود که دل به انقلاب بستیم آمدیم و عازم بر خدمت هم بودیم، خودمون رو آماده کرده بودیم. میگه روزی که این جمله ایشون از مرحوم آقای بهشتی لایحه قصاص رو به مجلس آورد، بمبی بود که تو کله من خورد. من فهمیدم که اشتباه کردم، 100% اشتباه کردم. این اون بهشتی نبود دیگه. بهشتی که قبل از انقلاب سخنان خیلی مترقی میگفت، آمد لایحه قصاص رو آورد در بسته به مجلس که یا این رو، این پکیج رو تصویب کنید یا همش رو رد کنید، که جرأت داشت که رد بکنه. و تمام مجازات های اسلامی از چشم در آوردن و دست بریدن و سنگسار کردن همه اینها رو گذاشته بود لای این پرونده قصاص اسلامی و همه هم تصویب شد. برای اینکه فقه بود دیگه، ولی فقهی که به هر حال چنان که آقای شلستری به من میگفت هیچگاه تصور نمیکرد که مرحوم بهشتی عقیدهی به این فقه داشته باشه، برای اینکه حرفایی که قبل از انقلاب میزد این چنین نبود. میدونید چه اتفاق افتاد واقعا پس از انقلاب؟ حالا من اینجا بحث نمی کنم از اینکه چه کسی مقصر بود یا نبود. اگر بتوانیم این تعبیر رو به کار ببریم، آخوندها یا روحانیون روشنفکر، اینا تعداد بسیار اندکی بودند که مثلا دور و بر آقای خمینی بودند و افکار نسبتا تازه‌ای داشتند. ولی بدنه اصلی روحانیت همون سنتی‌های ارتجایی بودند و همین که انقلاب شد، این 4-5 تا آدم مثلا روشن فکر انقلابی دور آقای خمینی که همه چون هم جوجه روحانی بودند، همچنین آدم‌های خیلی عظیم و فخیمی هم نبودند، با یک فشار اون بدنه له شدند. اصلا قدرت اظهار نظر نداشتن. کی میتونست حرف بزنه در مقابل این مراجع سنتی که مثلا حجاب چنین باشه، مالیات چنان باشه؟ اینا آدمایی بودن که توی شورای نگهبان مالیات رو منکر بودن و مخالف بودن، اصلا نمیدونستن ساز و کار کشورداری امروز چگونه است. میگفتن که یه سال اگر لازم بود مالیات میگیریم، یه سال اگر لازم نبود نمیگیریم. بعضیشون که میگفتن اصلا مالیات چیه؟ همین خمس و زکات رو اگر بگیریم مملکت اداره میشه. حرفای عجیب و غریبی. من یادم در مورد هر یکی از این مسائلی که پیش میومد، ما با جناب شبستری با هم گفتگوها داشتیم و ایشون به هر حال بر من میگفت دغدغه های خودش رو و کوته فکری هایی که از ناحیه بعضی ها دیده میشد. قبل از اینکه عایشه بستری به مجلس برن مجله دایر کردم به نام مجله اندیشه اسلامی که به گمانم تو 14 شماره هم بیرون آمد. اولین بار بود که تو اون مجله باز من به یاد دارم ایشون نوشت ما اقتصاد اسلامی نداریم، اقتصاد مسلمانی داریم. مسلمان ها دور هم جمع شدن در هر دوره از ادوار تاریخ این تمدن و یک نحوه از اقتصاد یعنی گردش مالی رو بین خودشون تعریف کردن و این میتواند تغییر بکنه. امروز هم یه نحوه دیگری است، اما اینکه ما اینها رو به اسلام نسبت بدیم یا بخوایم یک قانون و یک تئوری کامل اقتصادی رو از دل قوانین فقهی بیرون بکشیم، اینا کار عبثی است، کار ناسوابی است. و لذا بر همین قیاس سیاست اسلامی هم نداریم، سیاست مسلمانی داریم، اقتصاد اسلامی اقتصاد مسلمانی داریم، فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه مسلمانی داریم و همچنین و همچنین. این از نکته های خیلی خوبی بود که من به یاد دارم که در همون اوائل انقلاب ایشون در مجله اندیشه اسلامی به بحث می‌گذاشت. خب خورده خورده دانشگاه ها برحال بسته شدند. آقای شبستری رو ما دعوت کردیم به ستاد انقلاب فرهنگی. ایشان در حقیقت مدیر کمیته الهیات بودند و در اونجا اساتید الهیات هم بودند و برنامه ریزی برای دانشکده الهیات می کردن و من به خوبی به یاد دارم که در همون جلسات بود که آقای شبستری می گفتن که به پاره از اساتید که هوسشون این بود که دانشکده الهیات یه مینی حوزه باشه. خوب به یاد دارم که این نقش ها رو خوب تفکیک می کردن. می گفت نه، اصلا حوزه در پی پروردن یک فارغ التحصیلانیست از یک نوع و دانشکده الهیات کاملا از نوع دیگه و کاملا هم درست می گفت. ولی بعد از انقلاب متاسفانه یه عده‌ای آمدن و به همون راه بردنش. در حوزه تقریبا تاریخ اسلام تدریس نمی شود، جزء دروس اصلی نیست. اگر شما خودتون حوصله داشتید می دید کتاب تاریخ اسلام می خرید میاد می خونید تو خونتون وقت فراغت، وقت بیکاری، اما درس اصلی این است که برید فقه بخونید که معلم داره. حتی بعضی از حوزوی ها رو در همین ستاد انقلاب فرهنگی من به یاد دارم که وقتی ما بحث درس تاریخ می کردیم همون اونجا می گفتن آقا تاریخ که درس نیست، هر کی دلش میخواد میره کتاب میخره باشه دراز میکنه تاریخ میخونه. فکر میکردم اون لژر تایم، اصلا درکی از علم تاریخ نداشتن، حوزه این رو نداشت. تاریخ تمدن اسلامی اصلا توش نبود و تکیه اصلش هم بر فقه بود که خب و بعد فارغ التحصیلانش اساسا فانکسیونشون روحانی گری بود، آخوندی کردن بود به اصطلاح، تبلیغ دین بود، در حالی که در دانشکده الهیات بنا نبود اینها بنا دینشناسان پرورده بشوند و لذا اساسا برنامه ریزیش هم مختلف بود. خود من در اون یادم کمیته ها میگفتم که حوزه کارش درون دینیه، دانشکده الهیات بیرون دینیه و امثال اینها. به هر حال ایشون عضو فعال کمیته الهیات ستاد انقلاب فرهنگی بود، به مدت به کمانم 2 سال اونجا بودند و بعد از آن هم که طرحی تصویب شد توسط ستاد انقلاب فرهنگی که نخبگانی که مدرک ندارند اما توانایی علمی دارند و توانایی تدریس دارند اینها به استخدام دانشگاه ها درآیند، که یکی از اونهایی که اپلای کرد و پذیرفته شد مرحوم آقای رئیس دانشگاه تهران آقای عمید زنجانی بود، دیگری آقای شبستری بود که ایشان هم پذیرفته شدند و به استادی، یعنی به استادیاری دانشکده الهیات رسیدند که بعدا هم مدارج بعدی رو طی کردند و به استادی رسیدند و نهایتا هم بازنشست شدند. در طول همین مدت استادی تا اونجایی که امکان داشت ما با هم رابطه داشتیم، ایشون بارها به انجمن حکمت می آمد و گفتگوهایی با هم میکردیم. یادم محصول بعضی از اون گفتگوها همون مقالاتی بود تحت عنوان عقل و دین که ایشان منتشر کردن و رفته رفته آقای شبستری نسبت به فقه و نسبت به کلام اسلامی رأی‌های تازه‌ای پیدا کردن. خصوصا اینکه من این رو کاملا به یاد دارم که از همون اوائل انقلاب ایشان یکی از مسائلش این بود که خطاب الهی یعنی چه؟ وقتی که میگیم خدا به ما خطاب میکنه، اصلا این چگونه میشه فهمید آیا خطاب الهی است؟ و ثانیاً چگونه میشه فهمید که به ماست؟ یادم همیشه این مثال رو میزد گاهی تو گفتگوهایی که داشتیم. میگفت شما فرض کنید که دارید میرید یه دفعه مثلا از هوا، از فضا صدایی میاد به شما که مثلا بنشین. آیا این خطاب به شماست؟ امر به شماست؟ شما بعد اونجا بنشینین؟ چجوری ما میتونیم بفهمیم که یک کسی داره به من خطاب میکنه؟ ما این رو خب مسئله ساده ای میگیریم. من همین الان اینجا با شما دارم صحبت میکنم و ما مواجهه داریم و یک سنتی طولانی داریم از این که بالاخره در برخورد با یکدیگر قرائنی وجود دارد که من سخن روی سخنم با شماست، شما روی سخنتون با من است. ولی مسئله همیشه به این سادگی نیست. شما فرض کنید یه ضبط صوت رو اینجا بذارن، این ضبط صوت بگه همه از جا برخیزید، آیا واقعا داره به ما امر میکنه؟ ما باید از جا بلند شیم؟ با کی داره میگه؟ ما این حرف رو چجوری باید تلقی بکنیم؟ اساسا شاید یه حادثه است تو این عالم، مثل یه بادی که میوزد، خب یه صدا هم از توی اون ضبط صوت اومده بیرون. به من چه؟ به شما چه؟ اینی که وقتی یه سخنی گفته میشود من بگم این به من مربوطه، نگم به من چه، این خیلی شرایط باید داشته باشه، به همین راحتی نیست. توجه میکنید شما وقتی کتاب حافظ رو میخونید، هر کتابی رو، شما فرضتون این است که نویسنده خطاب به شما کرده. اگه شما فرضتون این نباشه میگه واسه خودش چیزایی گفته، به من چه؟ ولی چون شما فرض میکنید، چون شما بنا رو بر این میگذارید، میگه خیلی خوب این داره به من میگه که مثلا فرض کنید خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. داره به من میگه، میگه تو هم یاد بگیر، تو هم مردم را آزار نکن. اما اگر غیر از این باشه خب به من چه و چه ربطی به من داره؟ ملاحظه بکنید این که چه چیزی رو ما خطاب بدانیم و خطاب به خود بدانیم که برای ما الزام آور باشه، برای ما تکلیف آور باشه، یه مسئله است. مسئله به هیچ وجه ساده هم نیست. من به یاد دارم اقلا 30 سال این مسئله آقای شبستری بود که خطاب الهی یعنی چی و چه کسی مخاطب اون خطاب است. و از همین جا ایشون خب وارد شد به این که کلام باری یعنی چی، حرف زدن خدا یعنی چی، وحی الهی یعنی چی، و خورده 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 اینا رو ادامه داد تا امروز. خب اینا شما میدونید تأثیرات خودش رو هم روی فقه میگذاره، روی قرآن میگذاره. این که آیا این فقه که تکالیف است، اوامر و نواهی است، این کی امر میکنه، کی نهی میکنه، کی تکلیف معین میکنه، برای کی تکلیف معین میکنه، تا کجا و تا کی تکلیف معین میکنه. خب اینا هی دیولوب کرد، هی افکار ایشون هی بازتر شد، به اصطلاح انکشاف پیدا کرد. این اواخر شما به یاد دارید یک مقاله ایشون نوشتن تحت عنوان که قرآن کتاب قانون نیست. خب این رو من سالها پیش از ایشون شنیده بودم که اساساً قانون به ما هو قانون نمیتونه ابدی باشه. هر چه که قانون هست به ذات روش نوشته شده است که این تا یه وقتی است، برای یه جایی است، موقت است. ولو اینکه اونی که قانون رو می‌نویسه مثلا فرض کنید قانون اساسی ما بگه این برای همیشه است، خب خودش گفته برای همیشه، برای همیشه نمیمونه. من برای فرزندانم نقل کردم، من کوچک که بودم شاید 10 یا 11 سال مثلا دبستانی بودم، با پدرم مرحوم گاهی ما رو به شاه عبدالعظیم می‌برد. من یادمه که اونجا می رفتیم، یه اتاقی بود در اونجا اطراف حرم. خب ما بیشتر بازی می کردیم حالا، ولی من می دیدم یه زیارتنامه‌ای به دیوار آویخته، زیارتنامه‌ای که یه قاب نسبتاً مندرسی هم داشت، چندان نونوار نبود. زیارتی توش بود، نمیدونم چه زیارتی، ولی اینش برای من جالب بود. اون پایینش نوشته بود که انتقال دادن این زیارتنامه از این اتاق به جای دیگر تا انقراض عالم جایز نیست. من همیشه با خودم فکر می‌کردم این تا انقراض عالم یعنی چی؟ و البته خب بعدم فهمیدم. باز هم تا هم عالم بچگی میگفتم چطور این آدم جرأت کرده؟ از کجا میدونه آینده دنیا چیه؟ میگه هر طوری بشه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلکم که به کار باشن که تخریب کنن، ولی این بر همینجا آویزون میشه و تا انقراض عالم نباید به اتاق دیگه بدن. یه همینطور تو ذهن من بود. بعد از انقلاب نمیدونم چی شد، مخصوصا رفتم که ببینم این عالم هنوز منقرض نشده، این زیارت نمیدونم اتفاقا بردنش خیلی چیزا اونجا تغییر کرده، چیزی که اون زیارت نومه با اون قاب شکسته، اون کی اونجا پروای این داشت که تا انقراض عالم رو نگه داره. حالا ببینید آدم یه وقتا واقعا این فکرهای پیش خودش میکنه. آقای فرستن فکر میکنه اصلا حتی اگه شما بیایی بگی این قانون رو تا انقراض عالم هم حق نداری تغییر بدی، تغییر میکنه، برای اینکه چیزای دیگه تغییر میکنن، چیزای دیگه تغییر میکنن. قانون اصلا مفادش اینه، ذاتش اینه، خصلت و طبیعتش اینه. اینا یک به نظر من سر اندیشه هایی بود، یک جوانه های فکری بود که در ذهنش بیدار می شد، سبز می شد و در طول زمان شکفته تر می شد. من امروز خیلی خوب می فهمم که پاره از نکاتی رو که با بست بیشتر بیان می کنه و منتشر می کنه، اینا در حقیقت همونا بوده که حالا خورده خورده بازتر شده. واقعش اینه که من به زندگی فکری خودم هم که نظر می کنم میبینم، این رو یه وقتی با آقای شبستری هم در میان گذاشتم خودم، میبینم همون فکرهایی که مثلا 40 سال پیش به صورت یه جوانه های خیلی جوان، خیلی نازک، قنچه های خیلی کال در ذهن من زاده میشد، اینا از بین نرفته، خورده خورده تقضیه کرده از مواد دیگر. و واقعا هم اینطوریه، با یعنی هر فکری مثل یه دانهی میمونه. این دانه اولش حالت دانه است، نشکفته، اما دانه تو خاک که میفته اصلا وقت خودشو تلف نمی کنه، این ور اون ور نمیره، درست چیزایی رو جذب میکنه که غذای خودشه، به چیزای دیگه کار نداره. هزار مواد دیگه ممکنه تو خاک باشه، مگر اینکه ماده باشه که بکشه او رو، یعنی از بین. اما خیلی مواد دیگه و مواد شیمیایی هست، به چیزایی که به دردش میخوره اینا رو جذب میکنه و خورده خورده فربه میشه، میشکافه، بزرگ میشه، از خاک میزنه بیرون و درخت میشه. حقیقتا افکار یه همچه حالتی دارن، ابتدا یه جوانن، یه قنچن، یه دانه کوچکن، اینا میمونن به شرط اینکه شما هم محلشون بذارید، آبیاریشون بکنید و دورشون نیفکنید، اینا تغذیه میکنن. موادشون چیه؟ موادشون تجربه های بعدیست که شما حاصل میکنید، معلومات بعدیست که میاندوزید، فکرهاییست که میکنید، مهارتهاییست که کسب میکنید. بعد یه دفعه تبدیل میشن به یه درخت، به یه نهال، به یه درخت، میوه میدن و بعد خورده خورده خودشون باعث میشن که دانه های دیگه در بیاد، اونا رشد کنن و امثال اینا. در عالم فکر این اتفاق خیلی میفته و من به همین دلیل روی جوانه های اصلی افکار متفکران خیلی وقتا تأمل میکنم، چون وقتی اینو میگیری میری جلو میبینی که آره این یک خط رشد سعودی رو طی کرده و نهایتا هم به باروری رسیده. در مورد دوست عزیز من هم قصه همینطور بود. از مسائل کلیدی که ذهن ایشون رو همیشه مشغول میکرد، چون که گفتم یکیش مسئله خطاب الهی بود، یکیش این که به هر حال دریافت از دین یا تفسیر اسلام یکی نیست، واحد نیست، پلورالیستی است، چندگانه است، و یکی دیگرش هم این که در این شریعت رو، باب این دیانت رو به روی دیانت ها و شریعت های دیگه باید گشود، این برکه نباید بسته بماند، آنگاه میگندد، متعفن میشود، پس راهش به دریا باز بشه، راهش به جریانهای دیگر فکری باید گشوده بشه و از طریق تغذیه اونها ما بتونیم این جور رو هم دائما شستشو کنیم و تصفیه کنیم و نگذاریم که لرد و لجن بگیره. اون چی که در تفکر آقای شبستری بیش از همه تأثیر گذاشته مسیحیت پروتستانیه. آلبان بیشتر مسیحیت پروتستانن، البته مسیحیت کاتولیک هم در اونجا هست، اون تا پروتستانتیسم قوی تر است. خب اصلا میدونید مهد پروتستانتیسم از جناب لوتر، خب از اونجا برخاست، اولین بار او انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد. به هر حال لوترانیزم در اونجا رشد کرد، البته کالون و دیگران خب در سوئیس در ژنو به دنبال او آمدن، ولی مهد این تفکر اونجا بود و فیلسوف بزرگی مثل هگل یک پروتستان بزرگ بود و خیلی های دیگه. و چنان که باز میدانید به هر حال پروتستانتیزم خیلی مشعوف و دلبسته ریفورم است. اصلا خود پروتستانتیزم یک ریفورم خیلی بزرگ، جراحی خیلی بزرگ بود در عالم مسیحیت که مثل او رو ما در عالم اسلام نداشتیم. البته به دلیل اینکه اصلا دستگاه تفکر اسلامی و تمدن اسلامی کلن متفاوت است با تفکر مسیحی، نه اینکه متضاد است. بر اسلام به هر حال ما یه چیزی مثل کلیسا نداریم، کلیسایی که باید واسطه میان شما و خدا باشه. می‌دونید که مهمترین اعتراضات لوتر علیه کاتولیسیزم این بود، این جمله مشهور لوتر دیگه، هر کس کشیش خود است. یعنی بنده احتیاجی به کشیش ندارم، من نمیام نزد شما شفاعت بخوام، نمیام نزد شما استغفار بخوام، نمیام حتی نزد شما بگم دین رو به من بیاموز، خودم انجیل رو مطالعه میکنم و خودم در میابم. و به همین دلیلم بود چنان که گفتم انجیل برای اولین بار به زبان آلمانی ترجمه شد، قبل از او ترجمه‌ای از انجیل وجود نداشت. ولی شما می‌دانید قرآن از همون قرن اول دوم به فارسی ترجمه شده است. خب احتیاجی نداشت به عربی ترجمه، خودش که عربی بود. خب مسلمان آلمانی و انگلیسی هم تقریبا وجود نداشت، بعدها اونو ترجمه کردن. ولی هیچ کسی ترجمه رو خلاف نمی‌دانست، حرام نمی و ترجمه شد. البته ترجمه‌هایی که خب به زبان فارسی کهن بود، ولی این ترجمه همینطور ادامه داشته الا زمان ناهزا، در همین زمان خود ما که حدود 70 تا ترجمه فارسی از قرآن منتشر شده است. یکی این بود که خب تفاوتی بود بین عالم اسلام و عالم مسیحیت. یکیش هم این که در مسیحیت تقریبا میشه گفت یک دین ماکسیمالیستی بود، یعنی همه چیز صورت دینی داشت و لذا بیرون کشیدن یک چیزهای از زیر سایه دین اسمی سکولاریزم بود و لذا سکولاریزم بود که به هر حال به دعوی به معارضه با مسیحیت برخاست. همه چیز مسیحی بود، همه چیز دینی بود، از علم، از فلسفه، از سیاست. این همون حوثی است که الان حکومت ما تو ایران داره متاسفانه، که من اسمشو گذاشتم دین ماکسیمالیستی. سالهاست که من این نکته رو پی بردم و نوشتم. این در مسیحیت وجود داشت، لذا هر تیکه‌ای رو که اینا میکندند از تن مسیحیت، یک تیکه‌ای به بدن سکولاریزم پیوند می‌زدن و او رو فر بهتر می‌کردن. به این دلیل بود که سکولاریزم اصلا زاده محیط و تاریخ و تمدن مسیحی است. ما در اسلام اینو نداشتیم به دلیل اینکه همه چیز در اسلام دینی نیست. خیلی چیزا هست کاری دین نداره، شما میتونید زندگی بکنید و از حلال و حرامش نپرسید، زندگی خودتون. بعضی از چیزاست که حکم دینی داره و باید اونها رو برید و از مسئله شرعیشو بپرسید، اونم تازه به شرطی که افراط نکنید. یکی دیگه از معانیش این که بسیاری از تکالیف دینی در مسیحیت اگر نه همش باید به وساطت یک روحانی انجام بشه، در حالی که شما در اسلام هم چیزی ندارید. میخواد نماز بخونه، خودتون نماز میخونید. حالا ممکنه یه وقتا به پشت یک روحانی باشه، احتیاج نیست. میخواد عقد ازدواج بکنید، خب خودتون ازدواج میکنید، کاری نداره. یه دختر و پسر با هم دیگه میشینن و میگه بنده همسر شما مونم، میگه پذیرفتم، تموم شد دیگه. خب زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی. یه چیزی دیگه کار واقعا همینطوره دیگه، همون هم میتونید. ولی تو مسیحیت شما یه روحانی لازم دارید، یه روحانی رو زنده دید. اگر بخواد عقد شرعی بکنید، اگر نه که سیویل باشه که هیچی، اما اگر بخواد عقد شرعی بکنید حتما در یهودیت هم باید برید به کلیسا و شما نیستید که به عقد یک، یعنی همسر یکدیگر میکنید خودتون رو، بلکه اون جناب کشیش میگه که I declare you man and wife، من حالا تعیین و میگم اعلام میکنم که شما زن شوهرید. با این دیکلریشن کشیش در واقع که از یک دیواین آفیس، یعنی از یک منصب الهی این دیکلریشن اعلام میشود، زن شوهر میشود، یعنی شرعن. اگر او دیکلر نکنه و خود زن و شوهر، مرد و زن بخوان با هم ازدواج کنن، این عقد شرعی نیست، این عقد سیویله به اصطلاح. و حالا جالبش اینه، شما اگر عضو کلیسا نباشید، عضو کلیسا یعنی کسی که ممبر کلیساست و ماهیانه پولی میده به کلیسا، توجه میکنید که این پولش اجباری هم هستا، اجباری شما باید بدید. اگر نباشید و این پول رو ندید، کلیسا از اینکه شما رو عقد کنه خودداری میکنه. خیلی چیز جالبیست، خیلی چیز عجیبیست اینها. من آلمان که بودم، من خب مدت طولانی نسبتا در آلمان زندگی کردم، من مثلا این دخترها پسرهای جوان رو میدیدن، اینا بعضشون وقتی ازشون میپرسه، اینا یکی میگوید آقا ما خیلی پول باید بدیم به کلیسا، به همین دلیل اومده بودن بیرون. یکیش هم البته این مسائلی بود که اخیراً مطرح شده بود و این خلافکاری هایی که پاره ای از کشیشان کرده بودن، ولی بعد اونا به من میگفتن، میگفتن آره ما چه دیگه حالا عضو کلیسا نیستیم، میگن دیگه اینجا نیاین، میخواییم برین خودتون برین ازدواج بکنین، دیگه کشیش کاری به شما ندارن. من ایتالیا بودم سالها پیش، یکی از دوستان من که سمتی هم در اونجا داشت چیزی رو میگفت که بر من بسیار عجیب بود. میگفت یه آقا و خانومی ایرانی رفته بودن پیش یکی از روحانیان ایرانی در اونجا که عقد کنن و همسر یک دیگر بشون. این آقای روحانی به این خانم گفته بود که شما بعد بری حجاب سرت بکنی، بعد به اینجا پیش من تا من عقدتون بکنم، اگه بی حجاب باشی نمیکن. یک سخنی که 100% غیر شرعیست. کی گفته که زن و شوهری که میخوان عقد بشن همسری یکدیگر بشن اینا بعد مثلا حجاب هستن؟ کی گفته اینا بعد نمازخون باشن؟ کی گفته اینا بعد عامل به احکام باشن؟ اینا هر کدوم جای خودشو داره. این است که من دارم میگم در اسلام ما بسیاری از چیزا داریم که اصلا دخالت روحانیت شرط نیست. اون آقا و خانم اگه میدونستن میگفتن آقا ما به شما احتیاجی نداریم، ما خودمون بلدیم و خودمون این کار رو میکنیم. ولی در مسیحیت این کار ممکن نیست، به همین دلیل ازدواج رو سکولار میکنن. یعنی چی؟ یعنی میارنش بیرون از کلیسا، میگن خودمون میکنیم. عبادت رو سکولار میکنن، میگن خودمون میکنیم. خوندن مثلا انجیل رو سکولار میکنن، یعنی میگن اولا به زبان لاتین یا غیره نمیخونیم، به زبان خودمون میخونیم، بعدش هم خودمون در میابیم. به همین دلیل البته میبینید توی پروتستانتیسم این همه فرقه پدید میاد، در حالی که در کاتولیسیزم اینجور تنوع فرقه ها نیست. حالا باری بگذاریم، این ریفورم اصلا چیزیست که با ذات پروتستانتیسم همراه شده و عجین شده و به همین دلیلم خیلی از ریفورمیستای ایرانی یا مسلمان اینها زیر تأثیر پروتستانتیسم بود. به یاد دارید آقا مرحوم دکتر شریعتی اصلا میگفت ما باید یه پروتستانتیسم اسلامی بپا کنیم که حالا کسانی هم آمدند و برو خورده میگیرند. کسانی دیگری هم هستن که حالا اگر این نام رو هم نبرن علی حال تأثیر پذیرفتن. بدون تردید یکی از کسانی که تأثیر فراوان هم پذیرفته دوست عزیز ما جناب آقای شبستریست، در آلمان بود، رفت آمدی با روحانیان آن دیار داشت، چنان که گفتم خودش هم صاحب مسئله بود، در جستجوی حل مسائل بود و بدون اینکه البته تحصیلات رسمی در این زمینه داشته باشه سعی میکرد خودش رو با مواضع کلیسای اونجا و مواضع متفکران پروتستان آشنا بکنه. در اثر نشست و برخاست با اونها به سخنان و اندیشه های اونها راه پیدا بکنه. بعدم البته مسائل جامعه ما رو میدید، در حوزهشون 18 سال تحصیل کرده بود، بالاخره فقه اسلامی رو میشناخت، تفسیر رو میشناخت و کوشید که اینها رو در کنار یکدیگر بگذاره و راه حلی برای جامعه ما ارائه بدهد. فکر میکنم سهم من از این مجموعه همین بود. شما 14 جلسه دیگر باید درباره آقای شبستری بشنوید و لذا مقدمات رو من گفتم تا ذیل مقدمه رو شما سروش جان بشنوید و اوقاتتون انشاءالله خوش باد. اگر ما تا فروردین ما ابتدای فروردین شما رو دیدیم که تبریک اون موقع خواهیم گفت، اگر هم ندیدیم اکنون پیشاپیش خدمت شما تبریک رو عرض میکنیم. امیدوارم سال فوق العاده خوش همراه با یک آرمان برآمده یعنی ایرانی آزاد و آباد هدیه ما باشه، ایدی ما باشه که خداوند به ما میده و بتونیم سال بعد رو همه این جلسه رو در ایران برگزار کنیم، سبزی پلو ماهی شب عید رو با هم بخوریم. اینجا هم که هستید سبزی پلو ماهی گوارای همه باد و البته فکر کسانی هم باشید که محرومن، فکر کسانی هم باشید که غمناکن، غم دیدن، دستشون از خیلی از نعمتها کوتاه هست و وظیفه ماست که تا حدی که میتوانیم اونها رو هم کمک کنیم، هر کسی به فراخور حالش و به قدر طاقت خودش. فعلا این تبریک رو از ما بگیرید تا انشالله وقتش که ما بتونیم به اصطلاح تبریک شاید بزرگتر و به وقت‌تری خدمت شما بگیم. یه جوکم اینجا بگم، دوستی نقل میکرد میگفت یا آقای سوار ماشین شد، هنوز تعدادی صندلی‌ها خالی بود ولی این وسط اتوبوس استاد میله رو به دست گرفت. یکی از اون سرنشینا رو باقا بشین حالا که جا هست، گفت صبر کن 10 دقیقه دیگه همین میلن گیرت نمیاد. شما 10 روز دیگه همین تبریک هم گیرت نمیاد.
خب خیلی ممنون، از توجه دوستان سپاسگزارم، همه رو به خدا می سپارم.